بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان و ایران با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به خبرها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از امین بزرگمهر جلب می‌کنم.
با سلام، روز چهارشنبه 8 کشور صنعتی جهان به ایران هشدار دادند در صورتی که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، خواهان اعلام اقدامات پیش‌بینی شده در قطعنامه خواهند شد. وزرای امور خارجه 8 کشور صنعتی جهان که در آلمان گرد آمدند طی بیانیه گفتند اگر ایران به بی‌توجهی نسبت به خواستهای شورای امنیت ادامه دهد، ما از اقدامات مختصی که در قطعنامه 1747 به توافق رسیده است حمایت می‌کنیم. نیروهای ارتش جمهوری اسلامی در حمله به کسانی که عناصر مسلح ضد انقلاب خوانده شدند 10 نفر را کشتند. در بیانیه روز چهارشنبه ارتش ایران آمده است این شبه نظامیان در عملیاتی که دو روز پیش در منطقه سلماس آغاز شد کشته شدند. در بیانیه جزئیاتی در مورد هویت و یا قومیت افراد کشته شده منتشر نشده است. آمریکا متهم شدن 3 شهروند ایرانی تبار خود به جاسوسی را مضحک خواند. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه تاکید کرد هر 3 شهروند آمریکایی در ایران باید آزاد شده و همچنین باید اجازه ملاقات با خانواده خود و خروج از ایران را نیز داشته باشند. روز سه‌شنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی حاله اسفندیاری، نازی عظیما و کیان تاجبخش را که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هستند به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و گفتگو کننده ارشد ایران در مسائل هسته‌ای روز چهارشنبه تاکید کرد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرش است. آقای لاریجانی گفت تعلیق راه حل نیست. روز چهارشنبه نظر عبدالواحد رازی خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در شهر اماره در عراق کشته شد. به گفته شاهدان عینی آقای رازی در مقابل هتل خود مورد حمله مردان مسلحی که از درون اتومبیل خود تیراندازی می‌کردند قرار گرفت. به گفته شاهدان عینی پس از اصابت 4 گلوله او بلافاصله جان سپرد. در این حمله چند خبرنگار دیگر نیز زخمی شدند. هشدار زباری وزیر امور خارجه عراق روز چهارشنبه سپاه مهدی را متهم به ربودن 5 شهروند بریتانیایی کرد. آقای زباری همچنین تاکید کرد سپاه مهدی احتمالاً از کمک پلیس محلی بغداد نیز برخوردار بوده است. و وزرای امور خارجه کشور موسوم به گروه 8 به منظور تدارک کنفرانس سران این گروه به یک مرکز تفریحی در پوتسام آلمان رفتند. وزرای امور خارجه پاکستان و افغانستان نیز در نشست روز چهارشنبه وزرای امور خارجه 8 کشور صنعتی بزرگ حضور دارند. محور گفتگوها وزرای امور خارجه پاکستان و افغانستان مشارکت نیروهای نظامی گروه 8 در جنگ علیه طالبان در افغانستان است.
با تشکر از امین بزرگمهر که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگو با پژوهشگر امور خارجی در انستیتو کیتو درباره ملاقات سفرای ایران و آمریکا در عراق. پیدا شدن موشک و تسلیحات نظامی ساخت آمریکا در قطار ایرانی عازم سوریه. نگاهی به اقدام محمود احمدی نژاد در زمینه کاهش نرخ سود بانکی. و گزارش های دیگر. اخیراً رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق و حسن کاظمی قمی سفیر ایران در این کشور با یکدیگر بر سر مسئله امنیتی عراق گفتگو کردند. گفتگوی علنی مقام‌های این دو کشور که در 28 سال اخیر سابقه نداشته تبدیل به یکی از مهمترین رویدادهای جهان شده است. مهتاب فرید از رادیو فردا در گفتگوی با جاستین لوگان پژوهشگر امور خارجی در انستیتو کیتو از او درباره اهمیت چنین دیداری پرسیده است. مهتاب فرید.
The recent talks between Iran and US about Iraq. Do you think
آقای لوگن، آیا شما فکر می‌کنید ملاقاتی که اخیراً ایران و آمریکا با هم بر سر مسائل عراق داشتند، بیش از آنچه که نتیجه حاصل کند، فقط خبرساز بوده است و یا این ملاقات یک سری نتایجی هم در پی داشته است؟
I think it's a very very small step in the right direction. There's been a great
گفتگوها خیلی ساده اما در جهت درست بود. در ماه‌های گذشته اظهارات جدلی بین دو کشور رد و بدل شده، اما من فکر می‌کنم حتی بر سر یک میز نشستن، همان نشستن بهتر از صحبت‌های مقابله‌جویانه است. اما در این حال نمی‌توان توقع زیادی داشت. واقعیت این است که هدف آمریکا و ایران در منطقه از هر لحاظ اقتصادی، سیاسی یا استراتژیک متفاوت است.
Some wonder how could US and Iran even agree.
بعضی ها بر این باورند که چطور ایران و آمریکا می توانند بر سر مسائل عراق با هم به گفتگو بپردازند، در حالی که مسائل بسیار دیگری از قبیل مسائل اتمی ایران نیز مطرح است.
I think that's true. And I think that by focusing on Iraq, there is a danger.
این درست است. صحبت در مورد عراق می تواند مشکل آفرین باشد، چون اگر ایران و آمریکا نتوانند بر سر مسائل عراق با هم کنار بیایند، ممکن است مسائل دیگر مانند حل مسئله اتمی هم به خطر بیفتد. اما در نهایت دو کشور حکومت نوری المالکی را در عراق حمایت می‌کنند و من فکر می‌کنم مشکل بر سر برداشت این دو کشور از وقایع است. بحث اینجاست که آیا سیاست آمریکا در عراق ریشه خواهد دواند و آیا آمریکا هیچ وقت عراق را ترک خواهد کرد؟
Or whether the United States will ultimately leave Iraq.
آقای لوگن، پژوهشگر انستیتوی کیتو، به رادیو فردا گفت که او مشتاق بود به ایران سفر کند، اما بعد از دستگیری دکتر هاله اسفندیاری از سفر خود به ایران منصرف شد.
گفتگوی کامل مهتاب فرید با آقای لوگان را در مجله روابط ایران و آمریکا خواهید شنید. این مجله هر هفته روزهای شنبه ساعت 9 شب و یک شنبه ساعت 1 بامداد پخش می شود. به نظر می رسد میان جناح‌های مختلف دولت در ایران بر سر چگونگی کنار آمدن با جامعه بین الملل درباره برنامه اتمی اختلافاتی اساسی وجود دارد، در حالی که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هنگام سفر به اسپانیا به منظور انجام دور دوم مذاکرات با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به مذاکرات اظهار خوشبینی کرد، رادیو دولتی ایران گفت از آنجا که اتحادیه اروپا از اختیار لازم برای پیشبرد مذاکره برخوردار نیست، نمیتوان روی این گفتگوها چندان حساب کرد. آرش ایرانی.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران 9 خرداد و پیش از سفر به مادرید برای مذاکره با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت
برای حل مسئله اتمی در هر زمان و هر مکان آماده ایم که مذاکرات سازنده ای داشته باشیم. ما آماده ایم که برای رفع نگرانی های دیگران اگر درست باشد اقدام کنیم، نه بهانه گیری. تعلیق یک روش معقول برای حل مسئله نیست.
این در حالی است که صدای جمهوری اسلامی طی تفسیری با اشاره به مذاکرات آتی آقایان لاریجانی و سولانا گفت
ما معتقدیم که الان اتحادیه اروپایی به رغم اینکه طرفدار مذاکره هست ولی از اختیار لازم برای پیشبرد مذاکره برخوردار نیست. توی این یک ماه اگر این اختیار در میان اروپا و به نمایندگی اونها سولانا تقویت شده باشه، میشه امیدوار بود به نتیجه مذاکره. در غیر اون صورت مذاکرات به حتی دستور کار هم نمیرسه.
شورای امنیت سازمان ملل تا کنون با تصویب دو قطعنامه الزام آور از جمهوری اسلامی خواسته است تا تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. آرش ایرانی، تهران.
گزارش آرش ایرانی را می‌شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در قطاری که روز جمعه گذشته از مقصد ایران به سوریه در حرکت بود و در شرق ترکیه واژگون شد، موشک‌ها و تسلیحات آمریکایی پیدا شده است. ایران گفته بود این قطار حامل وسایل و لوازم ساختمانی است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
قطاری که روز جمعه گذشته 25 می از تبریز به مقصد سوریه وارد ترکیه شده بود، در حوالی شهرک گنج از توابع بینگول در شرق ترکیه بر اثر انفجار خط راه آهن آن توسط شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK واژگون گردید و 8 واگن آن از خط خارج شد و به کلی از کار افتاد. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، جمهوری اسلامی ایران به سازمان راه آهن ملی ترکیه اعلام کرده بود این قطار با شماره سفر 55555 حامل وسایل و لوازم ساختمانی به سوریه است. اما کارشناسان ارتش ترکیه پس از تحقیقات در منطقه حادثه متوجه شدند 300 فروند موشک، مقادیر زیادی سلاح و مهمات ساخت آمریکا در واگن‌های این قطار به صورت حرفه‌ای جاسازی شده است. پیش از آن که ارتش ترکیه این خبر را تایید کند، عصر سه‌شنبه دیروز رسانه‌های مستقل ترکیه پیدا شدن مقادیر زیادی تسلیحات آمریکایی در قطار واژگون شده ایران را منتشر کرده بودند. پس از آن ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در خبر کوتاهی به نقل از یک منبع مطلع که نام آن را فاش نکرد نوشت: محافل مسئله دار منطقه‌ای که خارج از اراده و کنترل دولت‌ها عمل می‌کنند نمی‌توانند بر مناسبات خوب تهران آنکارا خدشه وارد کنند. این مقام مطلع جمهوری اسلامی در گفتگو با ایرنا اخبار رسانه‌های مستقل ترکیه را فضاسازی رسانه‌ای با هدف تحت تأثیر قرار دادن مناسبات دوستانه و متین ایران و ترکیه توصیف کرد. این در حالی است که امروز چهارشنبه ارتش ترکیه به طور رسمی خبر پیدا شدن تسلیحات آمریکایی در قطار ایرانی را تایید کرده و گفته است کارشناسان نظامی ضمن انتقال این تسلیحات به منظور بررسی این موضوع تحقیقات خود را آغاز کردند. در پی تایید این خبر توسط ارتش ترکیه، مطبوعات این کشور در شماره‌های چهارشنبه 30 می مطالب و گزارش‌های زیادی را تحت عنوان سر پیدا شدن تسلیحات جاسازی شده ساخت آمریکا در قطار ایرانی عازم سوریه منتشر کردند. به دنبال پیدا شدن تسلیحات آمریکایی در قطار ایرانی، عصر سه‌شنبه دیروز نیروی هوایی ترکیه 2 فروند هواپیمای باری را که از تهران عازم دمشق بودند ناچار به فرود اجباری در فرودگاه دیاربکر کرد. نخستین هواپیمای باری که متعلق به سوریه بود در ساعت 5:45 دقیقه عصر در فرودگاه دیاربکر بر زمین نشست و دومین هواپیما که وابسته به پارس ایر ایران بود در ساعت 6 بعد از ظهر فرود آمد و توسط اکیپی از کارشناسان ستاد مشترک نیروهای مسلح و شعبه مبارزه با ترور پلیس ترکیه به مدت حدود 3 ساعت مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت. پس از 27 ژوئیه 2006 که بیش از 10 هواپیمای باری ایران از مقصد تهران به دمشق به دلیل احتمال انتقال تجهیزات ایران به حزب الله لبنان در جنگ یک ماه با اسرائیل با فرود اجباری و بازرسی مواجه شدند، این نخستین باری است که ترکیه اقدام به تفتیش هواپیماهای باری مسیر تهران دمشق می‌کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
انتقادها به اقدام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی کماکان ادامه دارد. حسام مهدوی نگاهی دارد به مهمترین واکنش ها در این خصوص.
در حالی که محمود احمدی نژاد در تازه ترین سفر استانی خود مدیران و مؤسسان بانک های خصوصی را به کارشکنی در برابر اقدامات دولت مانند کاهش نرخ سود بانکی متهم کرده و گفته بود آنها روزنامه و قلم به دست به راه می اندازند تا سود چندین درصدی از مردم بگیرند، اما صفحات اقتصادی روزنامه های تهران باز هم به انتقاد از تصمیم رئیس جمهوری ایران در خصوص کاهش دستوری نرخ سود بانکی اختصاص داشت. به نوشته روزنامه شرق، علی نقی خاموشی رئیس اتاق بازرگانی ایران و یکی از اعضای شورای پول و اعتبار گفته است رئیس جمهور رئیس شورای پول و اعتبار نیست که به ما در مورد کاهش نرخ سود بانکی ابلاغیه بدهد. شورای پول و اعتبار که آقای خاموشی یکی از اعضای بانفوذ آن است، چندی پیش در گزارشی به آقای احمدی نژاد از وی خواسته بود با توجه به شرایط اقتصادی کشور مانند نرخ بالای تورم از تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی صرف نظر کند، اما آقای احمدی نژاد با نادیده گرفتن نظر کارشناسی شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد عمده سیاست‌گذاری پولی و اعتباری دستور داد نرخ سود بانکی کاهش یابد و حال آقای خاموشی میگوید تصمیم رئیس جمهوری غیرقانونی است و وی باید هر گونه مصوبه در این خصوص را به شورای پول و اعتبار بفرستد تا در مورد آن تصمیم گیری شود. روزنامه سرمایه نیز در سرمقاله‌ای به قلم سعید لیلاس کاهش نرخ سود بانکی را سیاستی درست اما ناقص توصیف کرده و نوشته است کاهش نرخ بهره زمانی منجر به کاهش قیمت و هزینه گزینه‌های تولید می‌شود که این اقدام در یک مجموعه به طور کامل منسجم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیاده شود، یعنی آزادسازی اقتصادی همگام با تنش زدایی سیاسی و اجتماعی پیگیری شود. اما اگر این متغیرها همسو نبوده و در مسیرهای متفاوت و متضادی قرار گیرند، کاهش نرخ سود بانکی معضل ساز خواهد شد.
حسام مهدوی نگاهی داشت به برخوردها در زمینه اقدام محمود احمدی نژاد درباره کاهش نرخ سود بانکی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اعتراض های شدید پیرامون حضور نمایندگان مؤسسه پژوهشی تحقیقاتی امام خمینی که آیت الله مصباحی یزدی ریاست آن را بر عهده دارد در کنفرانس 4 روزه‌ای که قرار بود توسط کلیسای مسیحیان منونایت کانادا و دانشگاه واترلو در آنتاریو برگزار شود، دست در کاران این همایش را ناچار به لغو کلیه جلسات عمومی آن کرده است. جزئیات بیشتر را مریم اقوامی از تورنتو به آگاهی شما می‌رساند.
در همایش 4 روزه‌ای که بنا بود زیر عنوان گفتگوی بین ادیان به میزبانی دانشگاه واترلو و به ابتکار گروه مسیحیان منونایت کانادا برگزار شود، اعتراض‌های شدید گروه‌های ایرانی و کانادایی به لغو جلسات عمومی این کنفرانس منجر شد. از زمان انتشار خبر برگزاری کنفرانس گفتگوی ادیان و سابقه فعالیت 15 ساله گروه مسیحیان منونایت کانادا با مؤسسه پژوهشی تحقیقاتی امام خمینی در قم، گروهی از استادان ایرانی و کانادایی دانشگاه‌های استان آنتاریو با ارسال نامه‌ای به همکاری با نمایندگان مؤسسه‌ای که آن را غیر دموکراتیک، افراطی و بنیانگرا نامیدند، به شدت اعتراض کرده و خواستار لغو کنفرانس شدند. دکتر مهدی تورج، استاد اسلام شناسی دپارتمان مذهب دانشگاه کلگیت، در مورد اقدام‌های اعتراض‌آمیز پیرامون این همایش به رادیو فردا چنین میگوید:
چند روز قبل از اینکه کنفرانس شروع بشه، من و 8 نفر دیگه از گروه‌های مختلف ایرانیای کانادا با کلیسای منونایت یه میتینگ داشتیم. کسی که اونجا بودن اوییدنس‌های مختلفی نشون دادن در مورد اینکه مؤسسه پژوهشی امام خمینی خشونت‌گرایی این مؤسسه ضد دموکراسی، ضد پلورالیسم، ضد آزادی مطبوعات، کلاً جایگاهی برای گفته‌های ضد دیالوگ هستش. و همینطور آقای مصباح یزدی درخواست کردیم که کنفرانس رو کنسلش بکنه. اونا گفتن که کنسلش نمیخوام بکنه. یه درخواستی که ما کردیم این بودش اجازه بدن که کسایی که اعتراض دارن به کنفرانس داخل کنفرانس حرفشون رو بزنن. اینم قبول نکرد. روز یک شنبه قرار بود کنفرانس شروع بشه، کنفرانس رو اینا به تعویق انداختن. دلیلش رو به این اعلام کردن که چند نفری که دارن از ایران میان هنوز ویزاشون رو نگرفتن. دلیل واقعیش این بودش که اگه روز یک شنبه بود خیلی کلیرا نمیتونستن برن برای اعتراض. ایرانی‌ها که اومده بودن اینجا سرطلبانه و خیلی دیسپلین بودن، یعنی برای به هم زدن کنفرانس نمی بودن، فقط اومده بودن که اعتراضشون رو نشون بدن. پلاکاردهای مختلف داشتن گرفته بودن و عکسایی که نشون میداد که کسایی که تینیجر بودن تو ایران اعدام شدن، کسایی که حجاب ندارن بهشون صدمه خورده، خیلی از جنایتای دیگر رو به عنوان سند دور حال کنفرانس به صورت رو دستشون گرفته بودن. اولین کسی که صحبت میکنه نماینده مؤسسه پژوهشی امام خمینی هستش. کسایی که به عنوان اعتراض اونجا بودن شروع میکنن ازش سوال کردن. کنفرانس به عنوان اسم خداوند رحمان و رحیم ازش شروع بکنه، ولی از اون طرف شما دارید افکار خشونت‌گرایی رو ترویج میدید. سعی کردن که اعتراضایی که داخل سالن هستش خاموش بکنن و چون نشود مجبور شدن که کنسلش بکنن. 6 نفر از ایران حضور دارن، یکیشون علی مصباح که پسر آقای مصباح یزدی هست.
در حالی که تارنمای این کنفرانس در کلیه بیانیه‌های خبری خود از عدم حضور و شرکت آیت الله مصباح یزدی خبر می‌داد، دکتر مهدی تورج در مورد حضور آیت الله مصباح یزدی در این کنفرانس می‌گوید:
خود آقای مصباح یزدی از اول جزء برنامه نبوده. کسی که میان باید یه جور انتخاب می‌کردن که قبلاً اومده باشن به کانادا، کسی که خیلی کانتروورشال نباشن. خود آقای مصباح یزدی فکر نمی‌کنم می‌تونست اصلاً ویزا بگیره، ولی اگرم ویزا می‌گرفت و میومد خیلی هم بد نمی‌شد. اینجا Human Rights Commission ارگانیزهای دیگه هستن که اینجا میشد تهمشون کرد و شاید اصلا همینجا نگرشون داشت و همینجا محاکمه شد.
دکتر تورج میگوید در حالی که جلسات رسمی این کنفرانس پشت درهای بسته صورت گرفته، اما اعتراض‌ها سبب لغو کلیه دیدارهای عمومی این کنفرانس شدند. دکتر تورج در پایان به رادیو فردا میگوید پس از گفتگوهای طولانی و مشاهده اعتراض‌های نسبت به رابطه پشت پرده گروه مسیحیان منونایت و مؤسسه پژوهشی تحقیقاتی امام خمینی، نه تنها دولت کانادا بلکه این گروه صلح طلب مسیحیان نیز تا حدودی به ماهیت این مؤسسه مستقر در قم پی بردند.
چندی با من ازشون پرسیدم آیا تا به حال یک دفعه این از افکار خشونت گرایشون سوال کردید؟ اینا هیچ موقع تا حالا هم چیزی سوال نکردن. نتیجه که حداقل این بودش که این 10 سال که اینا به صورت مخفیانه با هم رابطه داشتن دیگه به صورت مخفیانه نمیتونن داشته باشن. خود مننایت ها فکر نمیکنم دقیقاً میدونستن که دارن با کی صحبت میکنن، نمیدونستن که تا چه حد به مردم ایران صدمه زده. کسایی که اومده بودن اونجا آثار شکنجه رو دستشون نشون میدادن، عکس برادرشون که به جای خودشون اعدام شده بودن نشون میدادن. مؤسسه پژوهشی امام خمینی این مننایت ها رو سرشون رو کلا گذاشته بود. خیلی کسایی که داخل خود رابطه کانادا هستن نمیخواستن که یه همچین آدمایی وارد خاک کانادا بشن.
مریم اقوامی،
فرانتو. در کنفرانسی که اخیراً تحت عنوان بازسازی هویت ایرانی در مرکز پژوهش‌های ایرانی ساموئل جوردن در دانشگاه ایرواین در جنوب لس آنجلس برگزار شد، پروفسور کاترین بابایان استاد دانشگاه میشیگان در رشته تاریخ ایران با خواندن بخش‌هایی از حجنامه یک زن درباری دوران صفوی به نشانه‌های مدرنیته در ایران که به آن دوران باز می‌گردد اشاره کرد. جزئیات بیشتر را فیروزه خطیبی میشنوید.
در بخشی از کنفرانس یک روزه بازسازی هویت ایرانی که به خط نوشته های خانه و خانگی اختصاص داده شده بود، پروفسور کاترین بابایان تحت عنوان سرزمین های آشنا و خانواده در آغاز مدرنیته در ایران، بخشی از حجنامه یک زن درباری ایرانی را برای حاضران خواند و موارد مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار داد. از جمله اهمیت این موضوع که سفرنامه های موجود اغلب توسط مردان نوشته شده است و حجنامه کنونی یکی از نوادر در زمینه سفرنامه نویسی زنانه در ایران محسوب می شود.
دلیلی که خیلی جالب بودش که این حجنامه رو پیدا کردم این بودش که اولا که صدای زبان زنان ما از دوره صفوی نداریم. بیشتر خب مردان هستن که تاریخ نگارن و تاریخ می نویسن، شعر می نویسن و این یه حجنامه‌ای که آقای استاد رسول جعفریان که در قم هستن اینو چاپ کردن با کمک از خانومشون و بسیار مطلب غنی بود از دیدگاه یک زنی که هم از خانواده درباری بوده، از خانواده اردوبادی بوده که معلوم بوده که اینا اهل قلم بودن، می‌نوشتن و به دختراشون و به زناشون هم یاد می‌دادن که هم شعر بنویسن هم تاریخ نگاری بکنن. این خانم بیوه بودن و بعد از فوت شوهرشون میرن به حج. برای من خیلی جالب بودش که بدونم که اولا که یه انسانی که اون قرن 17 هم زندگی میکرده و خب زن بوده یا مرد فرق نمیکنه، احساس غربت وقتی میکنه که میره خارج از ایران میشه چطوری بیان میکنه، چطوری توضیح میده. و خیلی جالب بود هم از افکارش چیه، از فرهنگش چیه و مخلوط این با ایرانی بودنش، با احساس نزدیکی بودن به اردوباد، به قزوین که شهری بودش که پدرش به دنیا آمده و به اصفهان مخصوصا.
از خانم بابایان درباره تأثیرات و راهنمودی که خواندن چنین سفرنامه یا حجنامه‌ای میتواند در زندگی زنان در ایران امروز داشته باشد میپرسیم.
حالا به نظر من خب مهمترین چیزی اینه که متوجه میشیم که زنا اون دوره صفویه، چون زیاد ما اطلاع نداریم از زنا، اولا که میتونستن قشنگ سفر بکنن اگر البته متولد بودن، اگر حاجی بودن، اگر واقعا میتونستن میخواستن این کارو بکنن. و برای من مهمترین چیز اینه که اون دوره زنا مستقل بودن، راحت میتونستن برن سفر بکنن، عقاید خودشون حتی وقتی که اونجا که میره سر مقبره امام حسن و جعفر صادق که میگه به شاهیرا میگه آقا جون بیاین یه مقدار فرش بفرستین، یکم اینجا رو رونق بدین.
گفتگوی فیروزه خطیبی را میشنیدید با پروفسور کاترین بابایان. وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیایی و اقیانوس آرام در نشستی در روز چهارشنبه اعلام کردند که تغییرات جو و کاهش تولید گاز کربنی در جهان از جمله مسائل کلیدی خواهد بود. جزئیاتی بیشتر را از لیلی صدر می‌شنوید.
تغییرات آب و هوا یکی از مسائل کلیدی خواهد بود که در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام اپک در ماه سپتامبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این نشست رهبران برخی از ثروتمندترین کشورهای جهان که عمدتاً جزو کشورهایی هستند که بیش از سایر کشورها موجب آلودگی آب و هوا می‌شوند حضور خواهند داشت. وزیران انرژی کشورهای عضو اپک در نشست روز چهارشنبه در داروین به این نتیجه رسیدند که ایجاد فناوری که موجب کاهش دفع گازهای گلخانه‌ای می‌شود برای تغییرات جوی در حال حاضر بسیار مهمتر است از آنچه سیستم دفع کربن نامیده می‌شود. سیستم دفع کربن هم برای شرکت‌ها و هم برای کشورها محدودیت‌هایی را در بر دارد. گاز کربونیک یکی از کلیدی‌ترین گازهای گلخانه‌ای است که گفته می‌شود در تغییرات جوی نقش اساسی دارد. در سیستم دفع کربن همچنین به کارخانه‌هایی که کمتر موجب آلودگی هوا شوند و جلوی این مسئله را بگیرند مشوق‌هایی ارائه می‌شود. اما نماینده آمریکا در این نشست اعلام کرد که معرفی چنین فناوری به دیگران به دلیل شرایط گوناگون موجود در 21 کشور عضو اپک کار مشکلی است. آیان مکفارلن وزیر صنایع استرالیا میگوید تمیز کردن نیروگاه‌های برق که با زغال سنگ کار می‌کنند در صدر اقدام‌های استرالیا در جهت تمیز کردن آب و هوا قرار دارد. اکثر نیروگاه‌های برق در این کشور با زغال سنگ کار می‌کنند.
We need to develop and adopt a mix of cleaner stationary power generation technology and energy efficiency.
او میگوید ما نیاز به طبیعی نظامی داریم که مخلوطی از فناوری‌های تمیزتر، مؤثرتر و صرفه‌جویانه‌تر باشد. نشست وزیران انرژی کشورهای عضو اپک در داروین یکی از چند نشستی است که از سوی مقامهای کشورهای عضو این سازمان انجام خواهد شد تا دستور کار نشست در ماه سپتامبر در سیدنی مشخص شود. دولت استرالیا قصد دارد پیش از انتخابات سراسری این کشور در سال جاری اعتبار خود را در زمینه محیط زیست افزایش دهد. استرالیا مانند آمریکا پیمان کیوتو را امضا نکرده است. در پیمان کیوتو محدودیت‌هایی برای تولید گاز کربونیک وجود دارد. استرالیا میگوید این پیمان به اقتصاد این کشور که به میزان زیادی به زغال سنگ وابسته است لطمه میزند، اما بر این مسئله تاکید دارد که این کشور به تعهدات بین المللی خود در زمینه محیط زیست پایبند است.
لیلی صدر گزارش میداد. برای سالها اولین انتخاب مردم هند برای تماشای فیلم‌های بالیوودی بودند، اما فروش 14 میلیون دلاری مرد عنکبوتی نشانگر آن است که هالیوود راهش را به بازار هند باز کرده است. آن جان پارسیا، خبرنگار صدای آمریکا از دهلی، نو گزارشی دارد که برگردان آن را از امینه بزرگمهر می‌شنوید.
زمانی که فیلم مرد عنکبوتی 3 یا The Spider-Man 3 در اوایل ماه می به روی پرده‌های سینماهای هند آمد، تنها انگلیسی زبانان شهرهای بزرگ نبودند که به تماشای این فیلم رفتند، بلکه مردم شهرهای کوچک برای تماشای این فیلم به بیش از 580 سینما در سطح کشور هجوم آوردند. این فیلم به زبان‌های هندی، تمیل، تلگو و دیگر زبان‌های محلی هند دوبله شده است. هالیوود با دوبله فیلم مرد عنکبوتی 3 به زبان بشپوری در پرجمعیت‌ترین ایالت‌های هند، بیمار و اوتار تماشاگران جدیدی به دست آورده است. این اولین فیلم انگلیسی زبانی است که به این زبان گسترده دوبله شده است. مرد عنکبوتی 3 پرفروش‌ترین فیلم هالیوود در هند بوده و فروشان از زمان نمایشش تا کنون در حدود 14 میلیون دلار بوده است. اگرچه فیلم‌های محبوبی مانند تایتانیک در هند به زبان‌های محلی مختلفی دوبله شدند، اما تنها تعداد محدودی از فیلم‌های هالیوودی به زبان‌های محلی هند دوبله می‌شوند. امیل ناگراس، دبیر اتحادیه فیلم‌های هند، می‌گوید تصمیم بر دوبله فیلم به زبان‌های محلی هند عامل اصلی در فروش موفقیت‌آمیز این فیلم بوده است.
Hollywood films are having such a big canvas and budget.
فیلم‌های هالیوودی چنان رنگ و لعاب و بودجه بزرگی دارند که آشکارا بازارشان هم خوب خواهد بود و مرد عنکبوتی ثابت کرده است که اگر دوبله شود بازار خوبی خواهد داشت.
صاحب نظران سینمایی اعتقاد دارند رشد محبوبیت فیلم‌های هالیوودی تهدیدی برای فیلم‌های ساخت هند معروف به فیلم‌های بالیوودی نخواهد بود. اما آقای ناگراس میگوید موفقیت مرد عنکبوتی نشان می‌دهد که هالیوود می‌تواند چالشی برای فیلم‌های بالیوودی در بازار تقریبا مونوپولی آنها به وجود آورد.
More and more films from Hollywood to be coming and attacking our audience. Cinema space is limited.
آیا ما انتظار داریم فیلم‌های بیشتر و بیشتری از هالیوود بیایند و بینندگان ما را تحت تأثیر قرار دهند؟ فضای سینماها محدود است و اگر محصولات بیشتر و بیشتری از هالیوود دوبله شوند، این تأثیر عظیمی خواهد داشت. منتقدین سینمایی میگویند پخش دیگر فیلم‌های هالیوودی و مانند شرک و دزدهای کارائیب باعث خواهد شد که فیلم‌های بالیوودی برای درآمد به تکاپوی بیشتری بیافتند. انتظار می‌رود فروش این فیلم‌ها در سطح اندازه فروش فیلم مرد عنکبوتی 3 باشد. سود فیلم‌های هالیوودی در هند سالیانه 35% افزایش داشته است. با گزارش امین بزرگمهر، مجله خبری نیمه شب ما به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. با ما باشید.